بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انت العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیهم اسوه حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و من یتول فان الله هو الغنی الحمید. فرمود که ای مؤمنی، اگر میخواهید از مسیر الهی و رسیدن به مقام انسان ربانی باز نمانید و سوا از سبیل رو گم نکنید، باید دشمنان خدا را دشمن می‌دارید و دوست نگیرید. عرض کردم اون جلسه قبلی ها، خداوند حادثه هایی را روش دست می گذارند تا قواعدی برای حیات ابدی انسان بده. حادثه ای را و حادثه هایی را نمونه می آورند تا زندگی را برای انسان معنی حقیقی کنند. نمونش اینجا در این سوره میبینید یه حادثه‌ای توسط یه فردی اتفاق افتاده است که بحثش گذشت. حالا خداوند میاد و معانی کلی حیات زمینی رو در دو وجه برای ما روشن میکنه. رسیدیم به اینجا که گفت اینقدر با فرهنگ کفر باید در ستیز باشی که نمونه حیات شما حیات ابراهیمی و یاران ابراهیم باشد سلام الله علیه. گفت اسوه شما حضرت ابراهیم باشه و یارانش. در چی؟ خوب دقت کنید آیه را. در اون روحیه کفر ستیزیش، نه در اون جایی که به اون آذر وعده داد. بحث شد این آخر آیه شماره 4 رو نگاه کنیم. فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، اسوه باشد برای شما ابراهیم و یارانش. در چی؟ از قالوا لقومهم انا براء منکم. وقتی که به مردمی که فرهنگ توحیدی نداشتن در همون جامعهشون گفت ما برای همیشه، حالا آیه قسمت بعد، ما برای همیشه با شما جدایی داریم، اصلا بری هستیم از شما و اون چه که مورد پرستش شماست ما تماما از اینها بری هستیم. چطوری بدی هستیم؟ بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله، الا اینکه ایمان بیاریم. پس انگیزه شخصی نیست، مقابله فردی نیست که من از شخص شما بدم بیاد، نه آقا شما بیدینید، فرهنگ توحیدی ندارید و بنابراین با تمام وجود ما با شما مخالفیم، الا اینکه به خدای ما بیاد. بعد میگه که خود دقت کنید به سیاق این آیه، خیلی عجیبه، میگه که ابراهیم براتون اسوه باشه در این جریان، الا قال ابراهیم، نه تو این جریان، استثناء استثناء به چیه؟ میگه برای شما ابراهیم و یاران کفر سجد ابراهیم اسوه باشن، در چی؟ در این که به افراد جامعه و کل کفار گفتن بین ما و شما کینه ایست ابدی، در این اسوه باشی، اسوه باشه برای شما، الا قول، الا این مورد، یعنی این مورد حذف کنی، این جریانش جداست که بحثشون هفته شد، یعنی اصلا اون هفته این بحث ما را گرفت که برنگشتی به سیاقای، الا این که در مورد آذر که عرض کردیم پدر حقیقش هم نیستند و سرپرستش بودن، یه وعده ای داد و بعدم نشد و حضرت هم جدا شد ازش. میگه تو چی اسوه باشد ابراهیم برادون؟ در اون روحیه‌ای که به مردم جامعش و اونهایی که غیر متدین بودن گفت آقا برای همیشه بین من و شما کینه حاکم است. و دیگه چی حالا دوباره؟ اسوه باشد در چی؟ یعنی در واقع یه جمله معترضه است. در چی اسوه باشد؟ اذ قال را پیدا کنید، الا قول ابراهیم، قال ابراهیم در این جمله، اما بعد فرمود که اسوه باشد در اون قسمت بالاش و قسمت پایین. دوباره این جمله ادامه حتی تؤمنو بالله وحده، وقت برمیگردن میگه ربنا علیک توکلنا، در این اسوه باشد ابراهیم علیه السلام که اونجوری با غیر متدینین برخورد میکنه و اینجوری با خدا برخورد میکنه. همیشه دینداری دو طرف داره، دینداری یک طرفش شدیداً مقابله با فرهنگ کفر است و یک طرفش شدیداً مناجات و انس با خداوند است. یه در چی اسمه باشه؟ در این که گفت ربنا علیک توکلنا از قالو، از قالو چی؟ بقامه هم اینجوری و این که گفت ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک مسیر، خدایا اولا که ربنا، از خود لغت ربنا بفهمیم، تمام توجهش نیست که یک کسی دیگه هست در عالم قدس که اینا میپروراند، گفت ربنا، یه وقت شما پادون شکسته از خدایی نکرده، بعد به یکی میگیم که آقا کمک، یا جابر، یا جابر الکسی، یعنی بیا نونم بده، یعنی آقا پام شکسته است، بیا این پام که شکسته است یه جور درستش. وقتی میگی ربنا، از خود لغت ربنا یه فرهنگی پشت این جمله خوابیده است، یعنی خود میدانم ای مدبر هستی تو میتونی من را تدبیر کنی و به اون افق ثمردهی حقیقی وجودم نایل کنی. ربنا علیک توکلنا، عرض کردن یه مختصری همونقدر بحث اون جلسه باشه چون هم از سیاق آیه دور نشیم، سیاق سوره. خدایا فقط من در صورتی میتونم از این دشمنانتو نترسم و به چیزشون نگیرم که تمام تکیم به تو هست، یعنی اون که میتونه به تمام در مقابل دکان دنیا داران غیر متدین پرخاش کنه، اونیست که این طرف قضیهش رو درست کرده است. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، مثلا انابم به طرف توست، بر تو مینالم، و الهی کلمت شید مثلا مسیح سیرورتم انتهای وجودم تو است که بحثیات میبره. اینا آخرای جملات خیلی عجیبه، آخرات آیه اینجوری است دیگه، آیات میدونید که وقتی روی کش موندیم بقیهش دستمون گاهی درمه، ما مجبوریم یه بار سیاقتا کل سوره را بحث کنیم و گاهی تو هر سوره ای یک نابا میسیم وقت میگذاریم. مثلا بحث مسیر را اون جلسه هم عرض کردم، در الیک المسیر یا الیه مسیر مختصری در خطبه 186 نهج البلاغه بحث کرده، در جاش خیلی انها حرف عجیب است. فرهنگ دین یه لغتش یه دنیا زندگی است، فرق میکنه با فرهنگ اهل دنیا. باز به این آیه توجه کنید، این آیه خیلی کار ازش میاد. داره میگه اسوه حسنه شما چیست؟ ابراهیم علیه السلام است با این خصوصیت که با فرهنگ کفر به هیچ وجه نمیسازید. یعنی تو طایفتونه، توی شهرتونه، همساییتونه، بیرون مرزتونه، اینا نیست. فرهنگ ابراهیمی که باید اسوه انسان متدین باشه اینه که در مقابل کفر به ما هو و کفر، نه اینکه چون این آب جارو برامون نکشید از سال گفت حتی تومنو بالله الوحده، در مقابل فرهنگ کفر به ما هو و کفر باید تماماً کینه باشه، تماماً کینه باشه. این شرط نجات است. حالا بریم جلو، بازم حرف داریم. میگه که حرف اینها اینه که ای کفار، ما تماماً با شما در ستیزیم و ستیزمونم ابدیست این طرف قضیه. ربنا لا تجعلنا، خدایا اولا به تو توکل پیدا میکنی، در ثانی انابه ما به سوی توست، در ثالث اصلا معنی خودمون رو در نهایت ارتباط با تو پیدا میکنیم. اون آخر اون آیه دوباره اینجا میگه ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. خیلی بیداره، میگه منطقه مؤمن اینه که میفهمد کفر ابزارهایی دارد که شیفته میکنه انسان را. فتنه میدانید یعنی چه؟ دو معنا میده، هر دوش هم توی آیه خوبه. یکی یعنی همون شیفته کردن، شیفته کردن. یه معناش هم یعنی فشار آوردن. طلا رو وقتی میخوان از سنگ جدا کنن فشار میدن، میگن فتنه کردن، فتنه. میگه که حرف این مؤمنین اینه آقا که ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر، خدایا خطر این که کفار ما را در فشار قرار بدن و برمون مسلط بشن، خدایا ما را نجات بده از این که کفار بر ما مسلط بشن. چون میفهمد فرهنگ کفر همه چیز آدم را. این زاویه رو داشته باشید، خیلی هم دلم میخواد روش همه عزیزان تأمل کنن، تأمل کنن که این هرس اهل بیت سلام الله علیهم، یا بگو این شدت میل پیامبر و اهل بیت بر ایجاد و احیا و حاکمیت فرهنگ دینی در کجاست؟ چرا دلشون میخواد فرهنگ دین حاکم بشه؟ در فرهنگ دین وقتی حاکم شد، در بین روابط انسان ها خدا رو میبینن، خدا محبوب دلشونه. در واقع اینا میخوان محبوب دلشون رو در همه جا ببینن. وقتی آدم سوز داشته باشد که در جامعه کفر حاکم نباشد، این در واقع ادامه محبت به خدا رو داره در بین جامعه در دلش محکم میکنه. مؤمن کسیه که خدا را دوست داره. خدا مقام عظمای خداوند که خارج از این عالم تصویرها و صورت هاست. ولی در ملکوت چی میبینید شما؟ مثلا وقتی میگید خدایا، همین دعایی که میگین خدایا حورالعین را تزویج ما بکن، یعنی چی؟ حورالعین مظهر اسماء عالیه خداست. فور مظهر شهوانی که نیست که. مگه کسی که خدا را دوست داشته باشه میتونه حورالعین نخواد؟ حورالعین ظهور اسماء پاک الهی است، پس حتما میخواد. میشه کسی خدا را دوست داشته باشه جامعه اسلامی نخواد؟ دروغ میگه. کسی که خدا را دوست داره روابط اسلامی را در جامعه میخواد، عاشق روابط اسلامی است. نه از اون جهت که بحث اهداف مادی و مسائل اجتماعی و قبیلگی و این حرفا نیست، دنبال خداست. برای همینم شما دیدید وقتی میبینید دو یه مؤمنی اصلا میشنوید فلان برادر رابطش با پدرش و مادرش اسلامیست، حتی گاهی عشق تو چشمتون جاری میشه، عشق جاری میشه، یعنی چه؟ یعنی محبوب خودتون رو آثارش رو بین این فرزند و والدین میبینید. یعنی شما به عشق محبوب خودتون اینجا نگاه میکنید به حادثه و عشق شوق و طلب ارتباط در شما ایجاد میشه. مؤمن منطقش اینست که ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر، خدایا یه طوری نشه که ستم ستمگان در فشار اونها منو قرار نده، در فتنه کی للذین کفر، در فشار و ستم کافرها منو قرار نده. اغفر لنا ربنا، خدایا میدونم من کارم خرابه، پر قفلت و اجابم ببخشم. انک انت العزیز الحکیم، اولا تو عزیزی، خوب میتونی پدر این کفار رو در مقهورشون کنی، ثانیا حکیمی، میدانی که چگونه ما را از کید این کفار حفظ کنی. یه نگاه دیگه به سیاق سوره که بندازین باز جواب میده. گفتیم فتنه یعنی شیفته، خدایا ممکن است کفار از طریق دیگه‌ای با ما برخورد کنن، کاری کنن که ما شیفتشون بشیم. میگه خدایا پروردگار قرار نده فتنه یعنی شیفتگی برای کفار، که یعنی ما شیفته اونها بشیم. چشم ما رو بصیر کن، شیفتگی شیطانی اونها ما رو نرباید. خدایا بناس ما تماما یک چینه با کفار و یک انس با تو بشیم. مسیر سیر و سلوک عرض کردم، اگه میخواین بتونید به طرف خدا برید، یه وقتی کسی همطور میخواد براخره یه جوری دین سوری ظاهری داشته باشه در اون دنیا چوبش نزنم، یه وقت از گفت عارفان در یه دم دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، یه وقت از یه کسی هر لحظه در مقام معنویت و سرور الهی میخواد قرار بگیره، یه وقت از یه کسی همین حالا میخواد با عالم غیب بر این ارتباط پیدا کنه، یه وقت یه کسی همین حالا میخواد شیدای مقام الهی بشه. این آدم اینه دیگه راش، باید تماماً میلش رو نسبت به کفار منفی کنه و تماماً این میل رو نسبت به خدا مثبت بشه. شما یه غضبی دارید که این غضب رو نباید از بین ببرید، یه میلی دارید اینم نباید از بین ببرید. انسان دو بال برای تحرک و نشاط داره، اگر غضب رو سرکوب کنی هیچ وقت سیر مثبتی نیست. این صوفی بازیایی دیدین دیگه، مولوی خب مسخرهشون میکنه، یارو شنده بود که باید برد یه جنگی بکنه، ده اینا ثواب داره جهاد، اینا عرض نداشته، گفت اومده دید ای بابا جنگ تموم شده، گفت آخه ما اومده بودیم جنگ، گفتن حالا یه اسیر ما داریم دستش هم بسته، حالا اینا تو دو سه رو نگهدار چون ثواب داره دستش رو نگهداری، اینا این اسیره خب جنگجو بود دیگه، اینا تنه گیرش آورد و یه تنه وجدت افتاد روش آداش جلوش هم میخورد، رفتن نه آجاقات تو شده، دیدن که به تازه اسیر دست پسته افتاده است به جون این داره میخوردش. تو غضبت را به جهت صحیح مصرف نکردی، جهاد نمیدی چقدر چیز شیرینی. جهاد اولا یعنی این که تو آمده ای مزاد، تو مگه خدا نمیخوای در عالم جلوه کنه؟ کافر حجاب ظهور خداست در عالم، حجاب و پاره کن، همینطور که حجاب قلبت رو که میل به دنیاست باید پاره کنی تا قلبت بتونه ارتباط با عالم غیب پیدا کنه، در بیرون هم میخواد باید دلت میخواد خدا ببینی. چرا میگن در مجلس کفار نشینی؟ مگه حجابن؟ چرا میگن در مجلس مؤمنین بشینی؟ برای اینکه رفع حجابن. تو باید بری جهاد، دو تا نفکیرت میاد، اولا حجابهای ظهور حق را باید از بین ببری، به عقدت بحث پیروزی شکست هموز، ثانیاً قوه غضبیت را جهت دادی، جامعه‌ای که قوه غضبیتش را سرکوب کنه یا قوه غضبیت را منحرف کنه. دیدین بعضی مردا با زنشون دعواشون میشه، کسی که بلد نیست با کی دعوا کنه خب با زنش دعوا کنه، کسی که غضبش بلد نیست هدایت کنه دیگه اونم با باباش دعواش میشه. بدبخت‌ترین آدم اینه که غضبش رو نتونه هدایت کنه. غضب باید قوقا کنه. شور غضب ایمانی اینه که بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا. به دوستان آموزش پرورشی همیشه عرض کردم محال است بتونید این بچه ها رو هدایت کنید الا اینکه این جوانها رو غضبشون رو هدایت کنید. جوانی که بلد نباشه بر آمریکا فریاد مرگ بر آمریکا بزنه، این جوان نمیتونه هدایت بشه، یه ور کارش لنگ است. اگر ما نمیتوانیم جوان را متوجه کنیم که تمام کینش واقعی ها واقعی با تبلیغات نمیشه، باید این شعور داشته باشه بفهمید این غضب باید به تمام فوران کند بر سر دشمن اسلام، این جوان را نمیشه هدایت کنیم. هم نمیبینید وقت رد میشه، چون اون طرفش غضبش سرگردان است و حاضر است با ریشیا دعوا کنه، موضوعش جای دیگه باید تغییر بشه. خودتونم همینطور، اگه شما حال غضب کردن ندارید بدونید حال محبت کردن هم ندارید. آدمی که نبتونه خوب گریه کنه اتفاقا نمیتونه هم خوب بخنده. آدمی که خوب غضب نکنه بر دشمن اصلا نمیتونه اونس با خدا پیدا کنه، نمیتونه محبت الهی داشته باشه. در اون جزوه کربلا از چشم عقل و عاطفه مختصری عرض کردم که اصلا ایمان آمده است که ما را در جهت دادن عاطفه ها و غضب هامون کمکمون بکنه. کربلا قبل از خلقت آدم تدوین شده است برای هدایت انسان به همین دستگاه. اینجا فرمود که این مؤمن ها حوصله کنید، خیلی عالی است. این مؤمن ها اصلا لغت عزیز همیشه وقتی تو قرآن میاد بدونید که عصبانیت تو کار عزیز، عزیز اصلا بحثه مثلا یه معنی خوبی کردن، یعنی کسی که شکست ناپذیره، کسی که قرقگاه داره. میگه دعواست شکست ناپذیره، یعنی دعوا باشه تو کار. خب دعواست، بله، یکی از صفات خدا عزیز است، یعنی بحث دعواست. میفرماد که انسان باید در جامعهش غضبش رو هدایت کنه، جهت بده، بر کفار بکوبه این غضب رو. تمام وجود خانه شما و تمام فضای شهر شما باید جهت غضبش بر کفار مشخص باشه، وگرنه چی میشه؟ وگرنه خودتون میدانید چی میشه. جهت غضب دو حاله، یا فرو خورده میشه آدم خونسا، آدم مرده، همون صوفی بازی مزخرفی که ما همیشه اسیرش بودیم در تاریخ، یا هم غضب سرگردان. میبینیم مردم با هم دعواشونه، دعوای مردم با هم کینه ها به جهت این است که غضب در مسیر خودش مصرف نشه. زمان انقلاب یادتونه، حتی مثلا من خودم دیگه ناظر بودم، تصادف میشه، مردم مؤمن یه شهر تصادف میکرد، اون میگه آقا فدای سر امام، خداحافظ شما. حالا یه مرتبه میبینید هیچیش نشده، فقط سپر به سپر خورده، ماشین این جنبیده، میاد پایین، یک عصبانیتی. چرا؟ کینه هاش نتونست، غضبش نتونست درست مصرف کنه، کینه شد. کینه اول خودش هم میسوزاند، بعدم رفیقش هم. از موضوع خارج میشه مگه نبخواید بحث مفصل بکنید. میفرماد که خدایا خطری منو تهدید میکنه و اون این که دشمن منو شیفته خودش بکنه. خدای خودت نفسم داره، متوجه است که خطر شیفتگی توسط دشمن براش هست. میگه ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفر، و خدایا میدونم هم ریشه علاقه مندیم به کفار چیه؟ گناه ها است. طبیعه شما میدونی به اندازه گناه ها دون کفار را دوست داریم. میفرماد وغفر لنا ربنا، خدایا گناه ها ما ببخش که اونها نتونن منو شیفته کنن. هیچ وقت امام رحمت الله علیه رو آمریکا میتونه شیفته کنه؟ نه، اما بنی صدر والا میتونه. قسمم بخوره من کاری به بحث سیاسی ندارم، من روانکاوی قضیه رو میبینم. شما اینو بدانید، اگه صد بار بگید مرگ بر آمریکا، به رفیق دلش با گناهه، این حتما آمریکایی است، حتما آمریکایی است. این آیت الله بهاءالدین حفظه الله تعالی درساشون رو دیدیم، خوب هم مرد بسیار جلیل القدری هم. کتاب دومشون به نام نردبان آسمان، درس سوم است نمیدونم یا چهارم است، چون اتفاقا همین هم میفرمان هر کس که خیلی حرف صحیحه، هر کس ریاست امام معصوم را بر جامعه خودش قبول نداشته باشه، حتما آمریکاست. ایشون یه مرد سیاسی نیست، این حرف حرف وسیعی است در کل حیات بشری. گاهی مثلا تعجب که خب این لغت آخه آجا آقا با این سن اصلا این تعبیرا، این تعبیرا نیست. نه آقا، این شو حرف الهی است. ایشون میفرماد خیلی حرف عجیب است، درس چهارمشون است، پاک معنیدار میفرماد که خدا جهان را آفریده است برای حاکمیت رجل الهی. من حاضرم دو سه جلسه رو این جمله حرف بزنم، حرف خیلی فخته است. درساشون هم نمیدیدیم، یعنی یه سطح، یه صفحه و نصف بیشتر نمیشه، دو صفحه، ولی عمیق است. میفرماد جهان را کلن آفریده است خدا برای حاکمیت رجل الهی. این برهان میخوام. بعد میفرماد هر کس نخواد الهیون برش حاکم باشن، این آدم آمریکایی است. چرا؟ چون کی دوست دارد اسمت را؟ کسی که اسمت را برای خودش دوست داشته باشه. شما کی معصوم را دوست داری؟ وقتی اسمت را برای خودت دوست داشته باشه. کی اسمت را برای خودت دوست داری؟ وقتی گناه را دوست نداشته باشی. پس استغفار یعنی عدم علاقه به کفار، یه بچه‌ش، یعنی هر کس به اندازه گناهانش کفار را دوست داره. و جمله دقت کن، جمله بعدی با، و به اندازه گناهان شیفته کفار میشه و به اندازه گناهانش کفار میتونن جذبش کنن. و همین گفت ربنا وقفر لنا ربنا. بعد حالا دو طرف ها کنید، خیلی اینا معجزه است، خیلی معجزه است. به وقت آدم نمیفهمه قرآن چقدر معجزه است. بعد میگه اینا یه هم طور پشتره هم یک بگه نرفت از یاد داشت کرد از یه جا، نه شبش استراحت کرد، هم تو جنگ هم تو داشتن جنگ میکردن. بعد یه مرتبه تعمل به قول یکی از دانشمنده میگه داخل تعجب اینجاست که یه مرتبه ما میدیدیم پیامبر 40 روز همطور با ماست میاد وامسه تو جبهه جنگ میکنه، بعدم شب یه خورده میخوابه تا صبح هم که نماز شب براشون واجب است، دوباره صبح هم میبدن جبهه. بعد یه مرتبه تعمل میکرد، نه یاد داشتی نه نوشتی، شروع میکرد حرف زدن، یه چیزایی میگفت که اگه ما میخواستیم با 100 تا یاد داشت بنویسیم هی دوباره باید یه جاش خراب میکردیم درست میکردیم. آهنگش هم که خودت میبینی دیگه، آهنگ آخر آیا رو میبینی، اینا که نمیشه. و وقت من نمیدونم اول آیا عجیبست یا آخر آیا. عرض کردم ما گاهی طاقت بحث آخر آیا رو نداریم. انک انت العزیز الحکیم. شما دقت کن سیاق عزیز چی؟ یعنی خدایا تو میتونی کفارا بزنی که بر ما ستم نکنن و بی رنگ و بی خاصیت بشن، ما رو شیفته خودشون نکنن. دوباره اون بر، یعنی این انک انت العزیز الحکیم به کدوم میخوره؟ گفت لف و شر، لف و نشر مرتب عدیبا میگن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر. دومی چی؟ وقفر لنا ربنا به کدوم میخوره؟ الحکیم، انت الحکیم. و تو میتونی که هر چیزی را سر جای خودش بگذاری، یه کاری کنی که ما بتونیم نجات پیدا کنیم از دست اینا. باز بریم جلو. به ما میگه، میگه خلاصه راه زندگی اینه. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم و یاران حضرت ابراهیم، لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره و من یتوله فان الله هو الغنی الحمید. میگه لقد، میدونین عزیزان، یعنی خیلی قضیه محکم است. لام لام تأکید، قد قد تأکید، لام لام قسم، یعنی مطمئن مطمئن باشید، دو تا راه ندارید. شما برای حیات خودتون باید برنامه دونه از اینا کنید که اگه میخواید که لمن کان یرجو الله، اگه میخواید که ایمان به خدا داشته شید، اگه امید به خدا دارید، اگه میخواید خدا نجاتتون بده، ابراهیمی باید زندگی کنید. ابراهیمی هم گفتیم یعنی دو زاویه، کینه کامل و محبت کامل. از خودتون میپرسین دیگه، چرا ما در زیارت عاشورا که یک دستور عجیب سیر و سلوک است و توصیه میکنن این مختصر عرض من رو راجع به زیارت عاشورا لاغر یه چند بار بخوانید. این حد اقل حرف است راجع به زیارت عاشورا. اول به شما میگن صد لعن، بعد میگن صد سلام. چرا دلی که هنوز محبت کفار داره اصلا دل آلوده است. یعنی اول دل باید از محبت به کفار پاک بشه، یعنی نجاساتش برطرف بشه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق و حق، بعد سلام جاش بیاد. یعنی اول صد لعن بعد سلام. سیاقا اینجا نگاه کنی، اول بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، بعدش ربنا الیک توکلنا. اول باید روح روحی باشد که آقا کفار را دوست داشته باشه. من خیلی دلم میخواد رو این خودتون بیشتر بعد کار کنید. گاهی گفت خدایا چه کار کنم؟ هیچی. تو بنا رو بر این بذار تمام راه درست بشه. شما گاهی از ما ممکنه بپرسید آقا آخه چه کار کنیم؟ نه، بنا حرف خدا رو باید قبول کرد یا نکرد. شما فقط به خدا اعتماد کن. آنچنان دریچه های شعور بر قلبتون باز میشه، فقط قبول کنه آقا باید ما کفار دوست نداشته باشیم. کفار میدونی که تو قرآن شامل یهود و نصارا میشه. با مفصل بحث کردیم تو سوره توبه، اونجا ما مفصل بحث کردیم. مثلا پرست تو قرآن پرست. همین درس حیوزه آیت الله جوادی سلطان دارن، ایشون هم یه بحث خوبی راجع به همین داشتن. کفار وقتی که میگن یهود و نصارا نمیگن. یهود و نصارا اهل کتاب بودنشون جا خودش دارن، اینا که دیگه اهل کتاب نیستن، اینا اهل هیچی نیستن. حالا اهل کتاب اگه بودن مسلمان شده بودن، برای همین هم بعضی مجتهدین نجسشون میدونن دیگه. برای همین خب تو نپرس از ما که خب چی میشه، تو بنا رو بذار و اگه حرف خدا رو بشنوی. همین که حرف خدا رو شنیدی و اینها را دوست نداشتی، کینه به اینها پیدا کردی، حالا میگیم بیشتر به چه معنا، مطمئن باش اونچنان در این جایی به قلبت بامشه. این خودش هدایت هست. بعد میفرماد که این جوری اگه ابراهیم وار زندگی کردی، اون کینه با این دعا، این تو را نجات میده. کی؟ کسی که بخواد امید به خدا پیدا کنه و کسی که به آخرت یا امور آخرت ایمان داره، این باید به ابراهیم اقتدا کنه. حالا اومدی ما نکردی، حالا این برش دقت کن، عجیبه. اومدی ما این کارو نکردی، خود دانی. و من یتولا به ابراهیم اقتدا نکردی. چند جور میشه؟ یکی این که بیای بگو یکی به میخ میزنی، یکی به نعل میزنی دیگه. هم قیافه نمیدونم جیگوله، هم بیاد بفهمن که مشالله ما روشن فکری، هم قدر با قبول داریم، یه خود خدای نکرده مرتجع اینا نیست ما، این حرفا. هم که یه نمازی میخون، یه جور اینجوری دیگه، یه جور این که خب پشت کردن به روش ابراهیمی، یکیش همینه دیگه که به کل تو دهن کفر بیافتی، یکیش این که هم کفر را هم ایمان را. من حالا ذهنم یکی دیگه مثلا دیگه آدم نمیام، میگه اومدی ما اینجوری شدی، طوری نیست، خودت زرد. و من یتولف این الله و الغنی الحمید، خدا غنی است، تو میباز. از کی محروم میشی؟ از غنی. اون بلکه غنا نیست، غنا مال غنی مطلق است. آب است که تریز، هر کی آب میخواد، هر کی تری میخواد باید به آب رجوع کنه. خداست که غنی است، هر کس غنا میخواد باید به خدا رجوع کنه. تو از غنی محروم میشی و دیگه از چی؟ از حمید محروم میشی. یعنی دیگه پسندیدنی نیستی در عالم، میپوسی، کریه میشی، زش میشی، بی محتوا میشی، پوچ میشی، خلاص میشی. اگر دیدین نه دیدین، اما دیدین الحمدلله، این هستن، همه جا هستن، تو طایفه هاتون هستن، تو طایفه ما هم هستن، تو محلان هستن. بعضی ها که تماما با کفر کینه من نبودن، مذهبی هم بودن دار. حالا نگاه کنید زندگی هاشون، عموما زندگی های پر درد سر بیرمق بیمحتوا دارن. چرا؟ آخه با غنی ارتباط ندارن. کسی میتونه با غنی ارتباط داشته باشد که ابراهیم وار زندگی کند؟ خطری که من برای شما با خودم پیش بینی میکنم این نیست که شما نماز نخونید. من شما تا آخر اون نمازمون نمیخونیم انشاءالله به لطف خود، اما اینکه کار ازش نمیام. نه آقا، دو بار. اگر ابراهیم وار با هر کفری جنگ شروع بشه. داداش شده جهنم که داداشم باشه. بابات احسان والدین جدا، حالا بعدا میگیم. اما بابات باشد باشد باید بداند از این جهت که کارش غیر دینیست تماما تو با این کار بدی، با این کار. از اون جهت که والدین تو با گفت احسان به والدین، گفت ایمان به والدین، که نگفت ما اولزام به دوستان مخواستم گفتن آقا میخوام بریم جبهه، ما دانش آموزان تو دبیرستان مادرمون و پدرمون راضی نیست بودیم، میگه از ننه تقلید میکنی، از امام تقلید میکنی، به مادر احترام میذاری، یه بوسش بگو برو جبهه، هرچی میگه ننه عاقد میکنم خدا لعنتت کنه محلش نذار، از امام تقلید کن، ننه دوست دعواش نکن، نگو برو به کاره، یه بوسش بگو برو جبهه محلش هم نگذار. دو تا بحث است، میگه که چی ننه باشه بابات باشه، تو خط اینا نمیشه بری، تو خط اینا نمیشه بری. زنم راضی نیست، آقا زنم زنت باشه، اگر میخوای نجات پیدا کنی بیچاره میشی، از غنی محروم میشی، عیال شما به اندازه‌ای که غیر دینی است، اگر در غیر دینی بودنش باش سازش کردی به همون اندازه از غنی محروم میشی و از حمید هم محروم میشی. حالا انشاءالله که مسئله پیش اومد فردا دعوا درست نکنید، راه داره راه داره. حالا شما یه تذکر بنده خدا، حالا حاج خانم یه تذکری داده است، میخوام عرض کنم بوته دینی، چون حالا بعد آیه 8 که میرسیم اونجا بحث جمع قرآن است، قرآن یه جا تون میره بعد برای اینکه همه جانبه بشه یه جا میگه که چه کار کنید که اون تعادل دینی که باید حفظ بشه. ما فقط چون فضای آیه رو میخوام از دست اون داره، شما ببینید ما با این فضا حس میکنیم در این میان جلو. من بد نمیکنم، این جمله خیلی عجیبه است، و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. دوباره دقت کنید، گفتم شما تو طایفه هاتون بعضی آدم ها رو میبینیم که یه نمازکی میخونده است اما کلا شاپوی انگلیسی سه اشرفی هم سرش میذاشته است، میگفته هم زنده باد انگلیسا، اما حالا یه نمازی هم میخونده، روحانیت رو با دید رضاخانی قبول داشته است. داریم دیگه، نمیدونم تو طایفه شما هست یا نه، طایفه ما هست، روحانیت رو قبول نداشته است. پیغمبر هم یه آدمای بدی نیستن اما کار باید دست انگلیسا باشه. حالا ما یه نماز هم میخونیم، این آدم ها رو من دقت که اون من آدم های پوچ طایفه ها تو محلات هم هستن، دینداری که به روش ابراهیمی علیه السلام نباشد دینداری حیات با محتوای پسندیدنی نیست. حالا عکسش تو همه طایفه هاتون دارید، آدمی که صرف دیندار بوده است، با رضا خانم صرف بد بوده است، حالا نمیتونست به جنگ دو بحثه جدا است، حالا تونستم مدرس وار جنگیده است، بینی خدا خدا مدرس شهیدم نمیشد که حالا نبود که میمومید. این دلها با کیه سننه؟ با مدرس، روز قیامت هم با مدرسه، یعنی دلای زلال روز قیامت هم با مدرس، با رضا خان که نیست که. تدین بدبخت و تقیزاده بدبخت و تیمورتاش بدبخت و اینا رو هم دیدین دیگه، اینا با رضا خان بودن. جالبه که اینا بعضیشون مذهبی هم بودن، اما مذهبی که رضا خانم دوست می‌داشتن به نکبت افتادن. شما اینا بدانی امروز آخه مد شده است، یه جوری میخواین مسلمان باشین، این مسلمانی آما سر به سلامت نیبره که همه را میخواین نگرده، نمیشه آما، میخوای برای اینکه کاسبیت سنگ نشده نونت آجر نشده با طاقوتی یا طایفه هم یه جوری حالا خره رفت اومد داشته باش، با اینا رفت اومد داشته باش اما با بدیاشون بد باش، میشه هنر شماست، میشه آقا خدا کمک من گاهی کرده است. همه شون میدونن که ما یه بار جالب است الحمدلله ما وظیفمون سر بزنیم به خشاق امام بودیم، دیدیم درا زدیم و اومدن یه کس خشاق امام عیدم بود دمه درا به دنگ یاد بفرمایید تو گفتن سلام علیکم خدمتتون، رفتن تو خونه بالاخره هر کاری میکردن جمع جور کردن بعد گفتن بفرمایید 10 دقیقه 20 دقیقه مال 20 دقیقه که نشد ما رو دم نگردشتن. خب همین مگه به ما چه، هر کاری کردن که قایم کردن، ما هم که رفتیم سالم میشستیم سل رحمون رو کرد ما اومدیم، ما که ما بیشن عکسش بود اگه میگفت بیا شما مثلا نمیدونم داشتن بکنم پاسور بازی اینا میکردن، اگه میگفت آقا شما بیا یه دست با هم بازی کنی، چرا اینا کی به ما داد این قدرت ها؟ خدا داد، من که کار نیستم، من اگه از وزن بخواییم مثلا تو ترازو میذاشتیم با اونا خیلی کچوبیتر از اونا و سباکتر از اونا بودم، از ذره زور و بازو هم که هیچی نداشتم. این کیه که اینا غیبت میکنن تو جمع جمع؟ من که به رنگ اونا در نیومدم، اونا به رنگ من در اومدن. خب مگه خیلی اینه اینا چی دار؟ فقط بدید مغرور نشم که مشاهد ما چه زوری داریم. نه آقا اینا لطف خداست، خدا خواست است که عزت ایمان پیدا کنه، خودش قانونش اینه. و الله هو الغنی، بازم کمه است. و ان الله هو الغنی الحمید. من ممکنه بازم برگردم اگه یادم باشه. حالا این آیه عجیبه، بخونیم هفته بخونیم. میگه که الان ظاهرش اینه دیگه، اس الله و ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. میگه شما سفاسی معنیش نیست، شاید که خدا قرار بده بین شما و بین اونا که دشمن شماست دوستی. یعنی شما به رنگ اونا درد یا اونا به رنگ شما؟ خودش از اول بود گفت صفر رو خط خودتونست. میگه آدم حسابی صفر رو مواضع دینید واسم، امکان دارد ما اونا رو هم رنگ تو بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کفر ذاتی هیچ روحی نیست. خیلی عجیبیست، خیلی عجیبیست، فقط حوصله کنیم. کفر ذاتی هیچ روحی نیست. پس اگر شما بر ایمانتون محکم بشید، کوتا نیاید، ممکنه که اینا یواش یواش تغییر کنن، بیان زیر پرچم دین. و حالا چی حفظ میشه؟ دین. حالا اگه عکسش کنی، تو کوتا بیای، کفر ذلت است. تو اگه از مواضعت کوتا اومدی، تو اگه دین دارید و بیرنگ کردی، تو اگه تحت عنوان این که آقا دیگه دوره 568 گذشت، این حرفای تابوتی زشت پوچ که آقا گاهی وقتا به ما میگن، یعنی آقا شما هنوز دارید در دوره سال 68 زندگی میکنید؟ نه خیلی آقا، ما میخوایم صدر اسلام، ما در جنگ بعد زندگی میکنیم. جنگ بعد، بعدش یه شکست بود به نام جنگ احد باشد. 100 تا شکست جنگ احد هم باشد ما هنوز بدری. بدری جنگ بعدی یعنی نه شمشیر، نه اسب، هیچ، فقط محکم بوده. یک آنسب شمشیر، یک آنسب اسب، شاید کنید چطوری یک آنسب اسب، یه اسب درست، یه اسب که یه چشماش پور بوده است، یه شمشیر، آیه نصف شمشیر، باقی هم چون جنگ بعد چه بودیم، چه جنگ عجیبی بوده. ولی یه سری بچه های حزب الله جنگ نم بعد هم شکر باشیم به ما چه؟ اگه 100,000 بار دیگه ما شکست بخوریم، خب بخواستم ما چی کار داریم به این حرفا؟ ما بر مواضع دینیمون محکم محکمی. حالا میگی من باید چرا؟ هرچند که میخواد سال که سال چی باشه؟ سال حالا چه سالیه؟ حالا 70 سال 2000 هم که باشه بشه، همه رقاص بشن، در لخت و پتی بشن، بشن همه ریشا رو بتراشن، اصلا ننگ بقا بتراشن، نمیدونم یه سیم بمالن، بمالن به من چه، همه رو سریاشون رو بردارند و به من چه. از این حرفا یعنی چی؟ تو در موازعت باش. وقت شاه بیاد بگید که چی؟ چیز عجیبی بوده، شاه اومده بود مسلمون شده بود، یعنی سال 57 شاه سالی مسلمون شده بوده. اینا که خلاصه ما مؤمنی ما حرفا، زنده باد امام. امام شاه را میخواست بیاره در موازعت، یعنی شاه میخواست بیاد در موازعت، تو دروغ خوب بود اما همجه دروغ نیست. میگه که شما موازعت رو تغییر ندید، محکم بیستی. عصا، این عصا که میگه نه یعنی خدا نمیره، یعنی بعضی ها لیاقت ندارن. شما محکم باسی، اونایی که لیاقت دارن احتمال بده یه دیرا ما میاریم به طرف شما. چرا شما رنگ کفر بگیرید؟ شما امروز میدونید عجیبه، یکی از گلهی که متفکران غربی از جمهوری اسلامی دارن اینه که میگن ما پوز شما رو داریم میدیم تو دنیای خودمون، شما چرا میخوان کوتاه بیان از موازعتون؟ جلشون اینست که شما باید همون مواضع اول انقلاب را با تمام حفظ کنید تا ما قلبهای روشن حق جوی مردم اروپا رو به طرف شما بکشونیم. شما میخوان رادیو بی بی سی شلخته یه نجس از شما راضی بشه؟ شما باید مواضع عوض کنید، یه کاری کنید ما دلهای نورانی و پاک و متفکران به طرف شما بیان. همین امروز داشتم یه مقاله میخوندم، خیلی مقاله قشنگی بود. میگه که عجیبه، میگه این 50 ساله اخیر متفکران غرب به طرف دین گرایش پیدا کردن و مردم عادی غرب
به شکاکیت و رسوایی افتادن. بعد میگه 100 سال به قبل، 50 سال به قبل، یعنی 50 سال به قبل متفکران قبل در شکاکیت بودن، مردم در ایمان. 50 سال اخیر متفکران قرن متفکران عجب واره را آب برده است، بیدینی بد چیزی است. حالا شدیدن برای احیای جامعه متوجه ارزش این شدن، مردم در شکاکیت هم. بعد میگفت حالا مصیبت شرق نگاه کن، که در شرق غرب زده ها، درس خونده ها به بدبختی عوام غرب دچار شدن و مردم بومی و عادی ما مثل متفکران غرب دارن فکر میکنن. اینجوری شده است دیگه. میگه شما رو مواضعتون که واسین متفکران به طرف شما میان، ولی اگه از مواضع دینیدون خارج شدید برمیگردیم به آیه 2. به به آیه 2 که ازش رد شدیم، ما هیچ رد شدیم. میگه اگه از مواضع دینیتون کوتاه اومدین، اینا اگه اومدن کنار شما، اینها به شما رحم نمی کنن. اگه اومدن پیش شما هم یدن یب ستو الیکم ایدیکم، هم از نظر دست و شکنجه هم از نظر فضای تبلیغاتی به ضد شما تلاش میکنن. کجا هستی؟ یه بحث خوب اینجا هست، حالا همطور بابش رو باز کنم. یکی از خطراتی که همیشه شما با من تهدید میکنه این که آقا واقعیت رو نباید نادیده گرفت. خیلی حرف مزخرف زشتی است. واقعیت چیه؟ چی واقعیت؟ که خدا هست. تمام شد. آقا واقعیت اینست که خیابون شما یه طرف هست، خب نه دیگه فردا دو تو عوض میشه. شما دقت کرد ما آقا واقعیت های هیچ فقط غیر واقعیت است. شما واقعیت این فردا میمیرید، این مسجد شما واقعیت نه، آقا فردا میبوسه خراب میشه. واقعیت غیب است. غیب است که حرکت بر نمیداره، باعث محلا بر نمیداره. واقع یعنی اون که هست و ابدی هست. خب آقا واقعیت اینست که حالا واقعیت نیست که حالا بالاخره باید آمریکا هم ساخت بشه. این حرف یعنی چی؟ یعنی از ثبات حیات به اضمحلال حیات دچار بشه. همینا بدبخت میکنه همیشه که ما واقعیت واقع. آقا همیشه دین آقا واقعیت بوده. هر وقت هر کس اومده یه کرکری غیر دینی خونده، حالا چه کسروی احمق باشه چه غیر دینی باشه، حالا کو؟ چون دین از اول بوده تا آخرم هست. اما کسروی اومد، نمیدونم لوتر اومد، خیلی اومدن حرفاشون کو پوسی دارن. امروز میبینید بیشتر از دیروز همون اروپا گرایش به دین پیدا کرده است. حالا اگه اومدیم ما از هم اومد، نه یه واقعیت نیست که جوانای ما دینا نمیخوان. خیلی خب واقعیت نیست که دین واقع است. هر کس دینا نخواد غیر واقعی است. مثل نیست که سایه واقعی نیست. آقا اگه خیلی سایه باشه تو خیلی واقعی نیست. اون چه واقعیش نور است، سایه عدم نور است. جهل. آقا خیلی ها جاهلند. یعنی آقا واقعیت نیست که جهل هست. نه آقا جهل نیست. اگر همه جاهل بودن همه نیست. بله جا اهم بالحق، جا اهم یعنی به پیغمبر میخوره، پیامبر به حق اومد. ولیکن اکثرهم للحق کاره. اکثر مردم از حق کاره هم. حالا چکا کنیم؟ حق باری بخواب نخون جهنم کنیم. حق واقعیت داریم. آقا خیلی ها جاهلن، پس بیان تسلیم جهل بشیم. مگه میشه؟ من انشاءالله فردا شبش در بحث معراج در مسجد انبیاء اصفهان که بحث میکنیم احتمالاً این بحث ماکیاولیسم را اونجا عرض کنم. اصلا ماکیاولیسم حرفش اینه، یه آقا واقعیت اینست که مردم دنبال شهوتن، بیان تسلیم بشیم. میگه مدیر خوب اینه که بید مردم دنبال چی هم. ما تو اسلام میگیم نه آقا مدیر خوب پیغمبر است. مدیری که دنبال سایه ها باشه مردم را به سایه ها یعنی به عدن دوچار میکنه. واقع میگه که شما رو موازهتون واسی؟ آقا من تنام تو تایفه. خب باش تنها واقعیت داریم. خب خیلی قواله بفرمایید شما سایه بشید. شما حالا که همه جاهلن ما هم جاهل بشیم. خب چی شد؟ به چی نزدیک شدی؟ به هیچی. جهل عدم است دیگه. میشه گفت آقا این آقا 6 سال درس خونده است عالم شده است، میگم 6 سال درس خونده است جاهل. جهل که هیچ نمیچی نمیخونده جاهل بوده است. جهل که وجود نیست. دین وجود است، علم وجود است، وحی وجود است. میگه که شما مواضعتون واسین عصا به 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 قرآن عصا الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده، یعنی یجعل چی؟ موده. میگه شما واسید رو موازهتون، شاید که خدا اونایی که باشون دشمنید و با شما دشمنند اصلا بینتون دوستی برقرار شد. اگه شما رو موازهتون واسید اونا بخوان دوست شما بشن باید چکا کنن؟ اونا باید موزه شما رو بپذیرن. والله قدیر، کجا میترسی؟ خدا قادر است، خدا قادر است. والله غفور و رحیم. خیلی عجب. غفور به کی میخوره؟ به کسی که فهمیده چه غلطی کرده است. غفور کسی که کافر است که نمیگن غفور چی؟ مؤمنی که فهمیده چه غلط کرده است. بیا نگران نباش، تاله اشتباه میکرده بیا هم گناه ده میبخشم، هم گفت رحمان یا گفت رحیم؟ گفت رحیم. رحیم یعنی چی؟ یعنی میبرمت پیش خودم. رحمان یعنی همون که به گاوا حیونا میدم به شما میدم. این حیات ما، زندگی ما رحمان است. رحمان صفت کمالی عام خود. رحیم یعنی در محفل خاص میبرمید، یعنی میبرمید یه جا که کیف کنی که دینداری دار. بعضی ها هر دینداریشون رو دوست ندارن، فقط دارن مونده سلام، بالاخره دینداری انگار بعدی نیست. یکی از عاشق دیندارش است. رحیم صفت خداست که نور به قلبت میندازه که دینداریت رو میپسندی. رحیم یعنی عنایت خاصه به مومن. میگه عزیز من تو صفر رو دین دارید واسا، اولا قدیر است، اونا رو که از اونا نترس، از دشمن نترس. تو صفر رو دین دارید واسا، میبرم به جایی که خواهی. بعد البته برای که حالا تو ذهن دنیا آیه آخری بمونه بعد میخوام بحث کنم. بعد میفرماد که ما همطور معنی میکنم، میگه ما نگفتیم یه بدبختی که حالا با شما نیستا درد اون گوشه مردنی بیدینی میکنه، با این دعوا کنید، اینا برش کنید. این جمله را چون میترسم هفته دیگه یادم بره تو ذهنتون بسپارید بدنه خوبی از من. به شما دستور دادن با کفری به جنگید، با کفری به جنگید که این کفر برای خودش فرهنگ زندگی معتقد است. میگه معنیش نیست دیگه. میگه آقا ما که نه نکردیم شما رو از اینکه ارتباط پیدا کنیم با یه بدبختی که حالا این چی شما رو با لم یقاتلو کو با شما جنگ نکرد، شما رو هم از شهر بیرون نکرد، همینطور یه بوشه داره کف بازی در میاد، اینا برش کنید. مادام میفرمون نسألو که و ندرو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقه اون قلب عزیزی که این همه قرآن را بر او نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگیر. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدس از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی چهره دینداری و چهره نمایش حق و حقیقت در این انقلاب هست. خدایا شایستگی سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر، این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار، حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان ببین. و صلی علی محمد.
بهشتی ها که بعد از توبه وارد بهشت می شوند یادشون نیست که گناه کردن، زیرا تذکر گناه خود شرم‌آور است و غمزا و در بهشت شرم و غم وجود و راه ندارد. همه گناهکاران که توبه کردند و توبه اونها مقبول شد مشمول عنایت اله می شوند و به بهشت راه پیدا می کنند، ولی در بهشت یادشون نیست که گناه کردند، زیرا همین تذکر گناه خودش نقص است و تذکر گناه غم آور است و شرم آور، و در بهشت هیچ اندوه و شرمی نیست. مردان الهی که هم اکنون به منزله بهشتیانن به جایی میرسن که اصلا یادشون نیست که گناه کردن، تذکر گناه را عیب میدانن چون مایه شرم است، و هم اکنون به حضور اله بار یافتن. گرچه در اوائل راه و در اواسط راه تذکر گناه فضیلت است، زیرا انسان را وادار به توبه و عناوه می کند، ولی وقتی توبه کامل کرد، توبه نسوح کرد، دیگر نقص است که به یاد نقص باشد، لذا از توبه توبه می کند، از توجه به تذکر گناه توبه می کند، این را نقص می داند. ما با چنین خدایی روبرویم. در نوبت قبل به عرضتون رسید که ذات اقدس اله همه چیز را می بیند و همه صداها را می شنوند، ولی معذارک در قیامت با یک عده سخن نمی گوید و یک عده را نگاه نمی